مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع سلطنت پروردگار مسجد دانشگاه امیرکبیر ایام اعتکاف
60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان موجود فوق‌العاده پیچیده است. اعماق روح انسان به این سادگی قابل شناسایی نیستند. هیچ کس نمیتونه به راحتی ادعا بکنه که من آنچه در وجودم هست رو میشناسم و آنچه در خودم وجود داره و ویژگی هایی که در اسرار و نهانخانه قلب خودم هست مییابم، میفهمم. طبیعی هم هست همین جور باشه. اگر وجود انسان یک وجود بسیطی بود، یک لایه‌ای بود، درکش آسون بود، طبیعتاً این انسان عظمت نداشت، این انسان از خودش حوصله‌اش سر می‌رفت، شاید دیگه از خودش هم حوصله‌اش سر نمی‌رفت، چون یک بره هیچ وقت کسل نمی‌شه از بره بودن خودش. عمقی که نداشت خودش هم نمی‌فهمید که عمق نداره. باید بپذیریم انسان موجود پیچیده، تو در تو، با لایه‌های پنهان و پیدایی است که بخش‌های پیدا و پنهان او عجیب به هم درآمیخته‌اند. خیلی از اندیشمندانی که درباره انسان حرف زدند این مطلب رو گفتند. برخی از اندیشمندان غربی این سخنشون سخن بین‌المللی و مشهوری قرار گرفته که گفتن انسان موجود ناشناخته است. به معنای مطلق کلمه ناشناخته نیست، همینه، بخش هایی در روی روح او قابل درکتر و قابل لمسترن و بخش هایی در لایه های زیرین به شدت غیر قابل درکن. با یک صعوبتی انسان به اعماق روح خودش میتونه پی ببره. اصلا یکی از اسرار عبادت این است که انسان بتونه اعماق خودش رو کشف بکنه. لحظه رهایی انسان اون لحظه است که انسان بدونه حقیقتاً چی میخواد. وقتی که انسان خواسته هایی رو در روح خودش دید، این خواسته ها خواسته های حقیقی و عمیق روح او نبودن، این انسان اسیر خواسته های سطحی خودش که شد به یک اسارت و بردگی ناجوری مبتلا خواهد شد، به یک بردگی آزاردهنده دچار خواهد شد. اون لحظه ای انسان آزاد میشه که عمیقا خودش رو بشناسه چی میخواد. وقت چه اتفاقی میفته و خواهد دید هر چی میخواد هست، اصلا هست. وقت انسان به رهایی میرسه، اون موقع روح انسان آزاد میشه. نه اینکه شما فکر کنید اگر کسی فکر کرد هر چی میخواد موجوده دیگه فعالیت نخواهد کرد. چرا؟ فعالیت، حرکت، تکاپو، اینا انگیزه های مختلفی دارن. فقط باید مگه گرگ دنبال آدم کرده باشه تا آدم بدوه؟ دویدن ها انواع و اقسام دارن. دو ماراتون مسابقه میگذارن برای گرفتن جام، میدوه برای یک بازی صبحگاهی، میدوه برای یک بازی فوتبال. دویدن ها انگیزه های مختلفی دارن. انسان موجود پیچیده ایه. وقتی انسان موجود پیچیده ای شد، بگه خواهش میکنم کسی از کسی تعجب نکنه، که این چرا خوب بود بد شد، که این چرا بد شد بد بود خوب شد. حتما یه قسمت‌های زیرینی در قلب او بوده، خیلی خراب بوده رو اومده. حتما یه لایه‌های پنهانی در قلب او بوده، خیلی خوب بوده رو اومده. ما نمیتونیم در مورد انسان‌ها قضاوت بکنیم. قضاوت کردن در مورد آدم‌ها اساساً کار غلطیه، مگر کسی دیده باطن بین داشته باشه بتونه به اعماق روح انسان پی ببره. حتی آدمایی هستن که دیده باطن بین دارن ولی باطن الانشون میتونه ببینه، نمیتونه محاسبه کنه این آخر چی میشه. باطن بین ها هم مراتب مختلفی دارن. مثل یک کسی که داره شطرنج بازی میکنه، میبینی الان وضعش چیه، میدونی میخواد چی کار بکنه، ولی نمیتونی پیش بینی بکنی این با این روند بازی آخر به کدوم نقطه خواهد رسید. لذا قضاوت کردن درباره آدم‌ها رو همیشه کار صحیحی نمی‌دونن، اساساً نهی هم کردن. حتی حالا یه چیز جالب من به شما بگم، در یک روایتی هست که می‌فرماید اگر تو در مورد یه آدم بدی برگردی بگی خدا اینو نمی‌بخشه. این حرف خیلی حرف ساده‌ای، ممکنه خیلی وقت خودمون به خیلی‌ها بزنیم. یه مجازات داره، مجازات عجیبی داره، خدا اینو نمیبخشه. تا اینو بگی روایت داره خدا تمام گناه‌های او رو برمی‌داره میذاره تو پرونده تو و او رو میبخشه. میفرماد به تو چه ربطی داره در مورد کلام من حرف میزنی؟ تو دخالت نکن. تو چی کاره بگی من کیو میبخشم کیو نمیبخشم؟ از سر غضب نسبت به کسی به راحتی نگید خدا او رو نمیبخشه. وقتی انسان موجود پیچیده‌ای شد، خودش نمیتونه درباره خودش به سادگی قضاوت کنه، درباره دیگران هم نمیتونه به سادگی قضاوت کنه. قضاوت ها مال روز قیامته که پنهانی ها رو میاد. یوم تبل السرائر، سر اون قسمت نهان باطن روح آدمه که آدم خودش هم از اون خبر نداره. بعد ما عمل انجام میدیم، تکاپو میکنیم، عبادت میکنیم، ریاضت میکشیم، امتحان پس میدیم، سن ازمون میگذره، موقعیت های مختلف رو تجربه میکنیم تا اون سرائر رو بیان. ما چی هستیم؟ چی پنهان کردیم؟ چه استعدادهای نهفته ای داریم؟ از خوبی ها و بدی ها؟ خب، وقتی ما خودمون رو نمیشناسیم عمیقاً و خود این یک هدفی است که باید راهی رو طی بکنیم تا بهش برسیم. دین برای تو ساخته شده، دین برای تویی طراحی شده که پیچیده ای، پس تو پیچیدگی های دین رو هم به این سادگی درک نخواهی کرد. نماز با من چی کار میکنه؟ ببین حالا تو بخون فعلا. میگه نماز با من چی کار میکنه؟ یه جوری میگه من انگار من خودشو میشناسه. اثر این عبادت در من چیه؟ بگو. من کو؟ من کیه؟ چیه؟ میگه میخوام ببینم این ماهی کجای این اقیانوسه؟ مگه تو همه اقیانوسه میتونی ببینی؟ تو وجود خودتو میتونی ببینی؟ پس باید اجازه بدی دین هم پیچیدگیش برای تو محفوظ بمونه. اینجا معمولا گفته میشه که برخی از امور در دین تعبدیاتی هستن که توضیح دادنی نیستن. چرا من باید اینقدر نماز بخونم؟ کلیاتش معلومه. اقم الصلاة لذکری، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اما جزئیاتش واقعا معلوم نیست. نماز هر کدوم از ما با ما یه کاری میکنه و بسیاری از ما نمیدونیم نمازمون در هر لحظه داره با ما چه میکنه، کدام عیب رو در ما از بین میبره، کدام خوبی رو در ما رو میاره، نمیدونیم. این جهل خیلی قشنگه، اعتراف بهش خیلی زیباست، تواضع به آدم میده. آدمهای دینگوریز یا دین ستیزی که از مشکلاتشون اینه که مطالعه دین رو از خودشون شروع نمیکنن، اگه از خودش شروع بکنه، اول خودش رو مطالعه کنه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، میبینه چقدر پیچیده است، بعد پیچیدگی های دین رو میپذیره. خیلی خنده داره، لبخند آوره، دلسوزی در آدم ایجاد میکنه نسبت به اونهایی که این تیپی حرف میزنن. درباره احکام خدا خیلی سطحی نگرانه صحبت میکنن. من فکر میکنم این حکم خدا صحیح نیست، برای انسان اینجوری نباید برنامه‌ریزی کرد، برای انسان نباید اینجوری برنامه‌ریزی کرد. شما استای انسانی، شما چی انسانی؟ اصلا میدونی انسان رو با چه ری مینویسن؟ چقدر این انسان رو میشناسی؟ قوره نشده وقتی آدم اینا بیشتر نظریه پردازی نیست، پررویه. یه کمی آدم معقولی باشه، روش زیاد نباشه، علکی نظر نمیده. نه این حکم قرآن درباره مثلا موضوع ارث باید کم و زیاد بشه برای انسان چه انسان شناسیه؟ انسان موجود پیچیده‌ایه، دین هم برای این انسان طبیعتاً این دین پیچیدگی های خاص خودشو داره. حیات، بستر زندگی، دنیا، چی اسمشو میگذارید؟ بستر رشد این انسان پیچیده با این برنامه دینه، حیات هم پیچیدگی های خاص خودشو داره. مقدرات خدا برای شما چگونه است؟ شما آخر سر با کی ازدواج خواهی کرد؟ کجا زندگی خواهی کرد؟ یه بخشیشو میدونی، یه بخشیشو میتونی تأثیر بگذاری. همه آدم هایی که زندگی کردن میدونن زندگی خیلی پیچیده است، آدم از همه رازهاش سر در نمیاره. تمام مقدراتی که تو زندگی ما هستن حکمتش رو نمیدونیم، تقریبا قریب به اتفاقش و حکمتاشون رو نمیدونیم. اینم یه پیچیدگی داره. نباید فکر کنیم عالم و اعمال ما همه تحت کنترل ما هستن. و خوب که دقت بکنیم میبینیم بسیاری از امور تحت کنترل تو اصلا نمیتونن در بیان. از اونجایی که تو از کدام پدر و مادر به دنیا اومدی، تو در چه محله‌ای بزرگ شدی، دست تو نبوده، تا بسیاری از اتفاقاتی که در آینده میخواد رخ بده، خودت هم بیا تا اونجایی که میتونی برنامه‌ریزی بکن. ما موجود پیچیده و تو در تویی هستیم. دین که برنامه ماست هم پیچیدگی داره، حیات ما هم یه پیچیدگی داره. در میان این سه پیچیدگی به عهده ما برخی از وظایف گذاشته شده، لحظاتی و فرصتهایی به ما داده شده بتونیم تا اونجایی که میتونیم روش تأثیر بگذاریم. کورمال کورمال رو خودمون تأثیر بگذاریم. خدا میگه دست تو بده من کمکت میکنم، من بر اساس صداقت تو، نیت تو، تمنای تو، خوبی‌های تو با تو عمل میکنم. من خدای تو همه چیز رو دارم میبینم، هم اسرار تو رو، هم حیات تو و باطن حیات تو رو، و هم تمام اسرار دین خودم رو که برات قرار دادم، همه اون رو خبر دارم. بیا با من عمل کن، با من رفتار کن، به یه جایی برسی. ما فرصت‌های اندکی داریم. بعضی ها این حرف‌های بنده رو میشنون، یه کمی حس میکنن که نکنه ما داریم به سمت جبری مسلک شدن پیش میریم، همه چی اجباری است. من که اینو گفتم، حالا شما هنوز به من همچه حرفی نزدید، ولی چون من میخوام یه بعدی رو از ابعاد حیات، یه بعدی رو از ابعاد دین تقویت کنم، توجهمون رو بهش بیشتر کنم، به یه دلیلی که عرض خواهم کرد، تا این بعد رو من میخوام توجه دوستانم رو جلب کنم به این بعد، یه دفعه تلقی های اینجوری صورت میگیره. آقا اینجوری که تو میگی همه چی مجبوریه. آقا من که گفتم همه چی مجبوریه؟ گفتم که شما این وسط یه فرصت هایی دارید، ولی فرصت هایی که داریدم یه کمی موتور اون فرصت هاتم پیاده کنم. مثلا تو گاهی از اوقات تصمیم میگیری این کتاب رو بخری، وقتی فکرم کردی محاسبه هم کردی، ببخشیدا، حالا این اون قسمتیه که تو آزادی داری، فرصت داری. گاهی از اوقات، گاهی از اوقات امام رضا علیه السلام فرمود خدا در این تصمیم گیری تو هم دخالت میکنه، در واقع اونه که تو ذهن تو داره تصمیم میگیره، به ذهن تو القا میکنه که تو این کتاب رو بخر، بعد تو فکر میکنی که تو خودت تصمیم گرفتی، خدا کارشو انجام داد. اینجا دیگه تصادف نبود، دیگه دست من نبود، فکر خودت بود، دست خودت بود، ظاهرا دست خودت بود. خدا بر تو هم تسلط داره، چه اشکالی داره یه وقتی لازم دید یه چیزی رو تو فکر تو بندازه، تو خودت تصمیم بگیری این کار رو بکنی. نه ترس، اگه کار بدی باشه خدا بعداً چوبت نمیزنه، خودش این کارو کرده. خوبم باشه شاید اجرت نده. ها چیکار کنیم؟ ما پی پاداش و جزاش نیستیم. خدا تسلطش تو حیات ما خیلی زیاده، طبیعی هم از زیاد باشه، اصلا نمیتونه زیاد نباشه، نمیتونه، نمیشه، اصلا امکان نداره. مثلا شما نگاه بکنید، یه پیچیدگی در حیات ما برای زندگی هست، یعنی اسرار اتفاقات زندگی خودمون رو نمیدونیم. بسیاری از بخشهای زندگی ما اصلا دست ما نیست، به دلیل اینکه اگر همه چی دست ما باشه ما زندگی هم دیگر رو خراب میکنیم. من این مثال رو همیشه زدم، طرف سنگ رو بر میداره، عشقی میخواد یکی از شیشه های یکی از ماشینا رو بشکونه، اراده داره دیگه، خدای این انسان رو آزاد آفریدی، میخواد بره بشکونه. اینجا ببینید چند تا اتفاق میفته. اتفاق اول، تا میخواد سنگ رو بزنه خدا بهش یه نگاه میکنه، تو میخوای شیشه بشکنی؟ آره دیگه، خدای این آزاده دیگه، آزاد که هر غلطی میخواد انجام بده دیگه داره شیشه میشکنه دیگه، اینا عوض کرده مردم آزاری کنه. خدا میفهمه خب بله، ولی آخه دنیا یه قاعده ای داره، برای مردم آزاری درجه پستی باید مثلا 7 باشه، 7 به پایین، این درجهش 8 بدبخت، این نمیتونه، اینقدر نمیتونه غلط بکنه. خدای بالاخره آزاده دیگه. بله آزاد که گفتیم آزاد که نیست، یعنی یه کمی آزاده. حالا الان آقا خدا داره میزنه، خدا میفهمه مگه دست اینه عزیز من؟ یه دفعه موبایلش زنگ میزنه، یه رفیق مهربونش میگه فلانی، میگه آه چه دلی از من بردی، صدای تو رو شنیدم، میخواستم الان شیشه یه ماشین رو بشکنم. خدا میفهمه ببین، نه هرکی که نیست. یا یه کسی میخواد نماز شب بخونه، آقا من از امشب میخوام آدم بشم، نماز شب بخونم، اصلا بزنم تو اون بالاخره سیم آخر. خدا میفرماد ببینم ات پسرم، این درجهش باید حداقل 17 به بالا باشه، این 16. نه خدایا آزاد تصمیم گرفته آدم خوبی بشه. خب بله، حالا زوده، این چیکار کنیم؟ دوباره موبایلش زنگ میزنه، امان از این موبایل ها، موبایلش زنگ میزنه، یه رفیق آها من میخوام با تو در دل کنم. بله بفرمایید. و نیم ساعت یه ساعت در دل میکنه، اینم بعدش دیرتر میخوابه، صبح هم نماز صبحش قضا میشه. ما تصمیم گرفتیم آدم خوبی بشیم، مگه به تصمیم تو عزیز من؟ برگردیم مثال رو یه بار دیگه مرور کنیم. تصمیم گرفته سنگ برداره یه شیشه ماشینی رو بشکونه، مردم آزاری، خدا نگاش میکنه اینه این منفی 5، بله این ازش میاد، این بدبخت اگه اراده کنه اینجور مردم آزاری ازش میاد، این اصلا همینه. خب میخواد بزنه یکی رو بشکنه، خدا حالا دیگه من نمایشنامش رو اجرا میکنم، خدا فقط صبر کن ببینم کدوم میخوای بزنی، رندوم میخوام همینجوری یکی رو بزنم. صبر کن آخه عزیز من، تو الان این ماشین رو بزنی این شیشهش بشکنه، خب اونم یه آدمیه توش نشسته دیگه، میخواد ضرر بکنه، من باید برای اون برنامه اینو داشته باشم که شیشهش بشکنه یا نه؟ تو میخوای همه عالمو به هم بریزی، برای من فرق میکنه؟ برای تو فرق میکنه، برای من که فرق میکنه. من اتفاقا پیشبینی کردم که تو میخوای همچی غلطی بکنی، یکی از کسانی که شایسته است شیشهش شکسته بشه، چون اونم باهاش یه خورده حسابی داشتم، بهش گفتم من یه روز رو تو کم میکنم، اونو بهش گفتم عد امروز این خیابون بیاد بره، بعد اصلا مسیرش اینجا نبود، منتها پسر اون 30 ثانیه دیگه میرسه، چیکار کنیم؟ حالا تو میخوای بزنی، آزادم هستی دیگه. یه دفعه پاش در حالی که داره راه میره به سر کوچه برسه که یکی از شیشه ها رو بشکنه، میره روی سنگی میغلطه میخوره زمین، تا بلند میشه 30 ثانیه انجام میگه حالا بزن، فکر میکنه رندوم زده، دقیقا زده اونی رو که خدا برنامهش بوده که شیشه اونو بشکنه. سخت نیست؟ خدا چه مدیریتی داره میکنه، دقت میکنی؟ خدا میلیاردها نفر رو زندگیشون رو با تمام جزئیات مستقل مرتبط با هم داره مدیریت میکنه. ما یکی از اون جوجه ها هستیم تو این میلیاردها، و واقعا هم شغل خدایی شغل سختیه، خدایی کردن خیلی، اصلا خواب نداره آدم، چرت هم نمیتونه بزنه از آدم که نه، چه از میکنم لا تأخذه سنة ولا نوم، حتی برای خدا زحمت نداره، تواناست، قادره، همه رو با یه اشاره، انگار هیچ کاری نکرده، اصلا کاری نکرده، برای او اینجوریه عالم. نگید من جبری مسلک شدم، من قسمت جبری حیات رو که فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین رو دارم بهش یه مقدار نگاه میکنیم، و الا گفتیم این آقا پسر آزاد بود بزنه یا نزنه، میتونست نزنه. خب آقا ببخشید میشه ما یه سوال بکنیم؟ بفرمایید. خب اگه نمیزد این آقایی که بنا بود شیشش خورد بشه، اون چی؟ خدا چجوری اینجا دیگه ملائکه خدا رو به لبخند وادار میکنیم. من خب من یه کمی یه دفعه موبایل راننده زنگ میزد، میومد موبایلش رو روشن کنه، میافتاد زمین میخورد به دیوار، اون که کاری نداره برای خدا، تو قصه اونو نخور، اولا که دیوانه مثل این آدم زیاد پیدا میشه شیشه بشکنه، یکی دیگر رو میآورد. شما تو کار خدا دخالت نکنید، خیالتون راحت، خدا پدر کسی رو بخواد در بیاره راحت در میاره. داریم یه فضایی رو برای خودمون ترسیم میکنیم، حیات ما حیات پیچیده ایه، ما موجودات پیچیده ای هستیم، دین ما هم دین پیچیده ایه، تمام پیچیدگی های دین به سهولت قابل درک نیست، وقت دین ما یه بخش ثابت داره یه بخش سیال داره، دین ما دین پیچیده ایه، اون بخش ثابتش مثل نماز یومیه باید بخونی، بخش سیالش یه شرایطی برات پیش میاره، یه حالاتی هم در درون تو پیش میاد، این شرایط با اون حالات تکلیف ویژه‌ای رو برای تو ایجاد میکنه که این تکلیف برای تو هست برای من نیست، برای من هست برای تو نیست، من باید با محبت کردن به مادرم آدم بشم، تو باید با محبت کردن به پدرت آدم بشی، اونی که باید با محبت کردن به همسرش و تحمل مثلا احیانا تلخی‌های اخلاق اونا، هر کی دوباره یک شرایطی داره، تو برات لازم بوده این همسر رو بگیری، این همسر احیانا تو رو اذیتت بکنه، تو یکی برات لازم بوده فقر، اون یکی تو برات کرم کردن خیلی چیز خوبیه، ببین تو زیاد قیافه نیاد، تو کرم کردن برات 2000 ارزش نداره، تو یه کار دیگه باید میکنی، الان نمیکنی، داری زیرا میبینی. تکلیفهای سیال آدم ها با هم دیگه فرق میکنه، تکلیفهای ثابت به جای خودشون. تو این پیچیدگی ما این وسطه یه فرصت هایی داریم، خدا ما رو کمکمون میکنه، میگه بیا دستتو به من بده. چقدر دلچسبه اون ذکر امام سجاد علیه السلام در سجده، الهی ارحم عبدک الجاهل، خدایا من نمیفهمم چه خبره، به من رحم کن. دو تا نتیجه میخوام بگیرم از این بحث، این سه تا فضا رو دوستان من خواهش میکنم ترسیم کنم، خیلی نتایج میشه گرفت، دو سه تاشو من بهش اشاره میکنم. دین پیچیده است، نمیتونیم همه پیچیدگی هاشو سر در بیاری، از تکالیف موقتی که برات پیش میاد به خاطر موقعیت خاص خودت تا اون تکالیف ثابت، سیال و ثابت فرقی نمیکنه. حیات خودتو نمیتونی همشو کنترل بکنی، اصلا نمیشه کنترل کرد. تو مدام در حال آزمایش کردن دیگران هستی، اون باید همش طبق برنامه خاص خدا باشه. تو نمیتونی هر کسی رو آزار بدی، هر کاری نمیتونی دلت بخواد بکنی، چه زندگی شخصی چه زندگی اجتماعی. خودت هم موجود پیچیده و تو در توی هستی، هنوز نمیدونی چقدری، به کجا رسیدی، حالا باید چیکار کنی، چی توت هست که باید درستش کنی. و این جهل خیلی زیباست. این جهل یعنی آغاز یک بی‌نهایتی که در افق پیش روی تو هست و این برای حیات انسان لازمه، و الا انسان فرقی با حیوان نخواهد داشت. یک گوسفند در تمام اون چیزایی که میدونه میخواد رو میدونه چیکار باید بکنه، چه بویی رو باید بخوره، کی بیارامه، کی حرکت بکنه، همه اینا به صورت غریزی، علم غریزی تو ذهنش هست. حرکتی نداره در واقع گوسفند، اون یک حیوانه همینقدر. این جهل زیباییش به اینه که افق بی‌نهایت رو برای تو باز میکنه. پشت این پرده غیب نمیدانم بی کران تا بی کران حقایق وجود داره. این به انسان حیات و انگیزه ادامه حیات و حرکت میده، انگیزه پرواز میده. ما میخواییم به جایی بریم که این بی کرانگی ها هنوز پشتش هست. این جهر قشنگه، ما این جهر رو میپذیریم، این جهر رو با خدا در میون بگذارید تو مناجات های خودتون. الهی ارحم عبدک الجاهل. وقت این جهل چند تا اثر داره. یه اثرش اینه که آدم رو متواضع میکنه، آدم پررو نمیشه، بعضی ها هستن قوره نشده مویز میشن، دو تا چیز میفهمه، آقا یک داد و بی داد و شام شو بایی. یه جوونی اومده بود یه روزی با کمال صمیمیت، آقا راستی من یه چیزی متوجه شدم، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، آقا رنگ سیاه مگه مکروه نیست پوشیدنش؟ چرا چادر مشکی؟ آقا چرا این حقایق رو دیگه بقیش هم روش ادامه داشت میداد، بیانیه بود، یعنی دیگه اصلا سوال نبود، باید این تحقیقات رو ایجاد کرد، شما باید روحانیون روشن فکر باید سم کن یه دقیقه منم حرف بزنم بعد ادامه بده. اون چه گفتم برای لباس رو مکروه نیست، برای لباس تو مکروهه. گفت اه آره هم. همین یه دونه رو میدونستی درست میشه. گفتم من ندیدیم آخونده خودمون مشکی میندازیم رو دوشمون، این لباس روه، لباس توه که مستحب سفید باشه، روشن باشه رنگش. گفت من را چند ماه بود داشتم فکر میکردم چه خبر شده. یک مثال کوچیکی بود. آدم متواضع عقلشو نمیبنده. آقا من به نتیجه رسیدم. تو کجا به نتیجه رسیدی؟ با چی، با چه مقدماتی به نتیجه رسیدی؟ اگه یه آگاهی بهت دادن همه نتایجت فرو ریخت چی؟ خیلی عجیبه. خداوند متعال روز قیامت اصرار داره همه رو لال کنه بعد بفرسته بهشت یا جهنم. جهنمی آقا میخواد بره جهنم، خب بریز بره دیگه. میگه نه بذار بیا من حالیش کنم، بیا اینجا، بیا اینجا وایسا، تو این کارو کردی، حالا این بدبخت منتظر بره جهنم، خدا بفرست بریم. نه من باید حالیت بکنم. اصلا حالیت بشه شیر فهم شدی؟ میگه آره فهم. خب غلط کردم. خب حالا برو جهنم. اینقدر خدا به فهم اهمیت میده، تو چرا اونجا با تکبر جلوی فهم خودتو گرفتی؟ من دیدم اساتید بزرگ دانشگاه رو، متخصصهایی که هم تو برخی از علوم فنی دیدم، یه بار سر نانوتکنولوژی بودیم یکی از این اساتید، هم توی پزشکی یکی از اساتید خوبه مثلا دانشگاه تهران دیدم، وقتی از عمق جان صمیمانه میگه ما هیچی نمیفهمیم، اینقدر این دنیا پیچیده است، من نور الهی رو تو کلماتشون میدیدم. اصلا هم دعوی مذهب و دین نداشتن ها، اون که مثلا به روحانی میخوان حرف حزب اللهی بزنن اینا نبود، درد دلشون بود صمیمانه مطرح میکردن. وقتی اون جهل رو باور کردی یه تواضعی درت پدید میاد، زود نمیبندی نتیجه گیری رو قطعی بذاری کنار. فداتون بشم، این عبادت باید این اثر رو شما داشته باشه، اعتکاف اومدی این اثر رو بگیری ببری، این تواضعه، این افتادگی. این راه علم رو باز میکنه. بابا چرا تو دانشگاه ها باید اعتکاف بگیرن؟ چون دانشجو جماعت هست که باید با علم کار بکنه. علم مثل بیل زدن نیست، بیل زدن بازو میخواد، علم دل میخواد، روح آزاد میخواد، قلب متواضع میخواد. چقدر طوله باید فرمودن که علم نتیجه نمیده توی قلب متکبر. قلب متکبر علم بهش بدی همونو میگیری، مثل بذریه که لای سنگ بکاری، نه توی هوای خوبی ها بگی آقا لای سنگ تو شمال ما بذری کاشتیم همینجوری روید، اونو در کف دستت هم میگرفتی میروید. در مثل مناقشه نکن. آدم متکبر مثل کامپیوتر میمونه، علمی که بهش دادی همونو بهت پس میده، زاینده نیست روحش. آدم متواضع یه چشمه از علم براش باز کن، هزار چشمه از علم براش باز میشه. شما به عبادت برای چی نیاز دارید؟ برای اینکه روحتون رو صیقل بدید. خب این یه اثرش، من با این اثر هم زیاد کاری ندارم، میخوام یه حرفی بزنم که نون شب شما بشه تو فضای اعتکاف و معنویت، رونق بده شما رو. اثر دیگرش چی عزیز من؟ اثر این که پیچیدگی های خودتو باور کنی، پیچیدگی های حیاتو باور کنی، پیچیدگی های دین رو باور کنی، اون دائره گسترده جهل خودت رو که در اطراف تو رو احاطه کرده، بیرون مرز علم تو همه اون نادانی ها تو رو احاطه کرده، اون رو ببینی و بیابی، وقتی چی میشه؟ چقدر اتفاق قشنگی میفته؟ خوف دلتو میگیره. ولا یصلحه الا الخوف، هیچ مثل خوف آدم رو آدم نمی کن. و خدا از این ابزار جهل برای ایجاد خوف فوق‌العاده استفاده میکنه. تمام ابزار آدم شدن ما در اختیار ماست. و اما من خاف مقام ربهی، فداتون بشم یک کمی به اون بخش‌های جبری حیاتت نگاه بکنی ها، گناه هم نکرده باشی، خوف مقام ربوبی دلتو میگیره، پررو نمیشی مقابل خدا، یه خدای کوچیکته بابا، همه زندگی دست اونه، اون تصرف در روحتو میتونه بکنه. یک کمی به اون بخش جبری حیاتت نگاه بکن، به همون مقدار از خدا حساب ببر، چقدر کارت دست اونه. اصلا بحث گناه نرسیده هنوز. تو مشت خدایی، کی از کنار تو رد بشه، کی همسایه تو بشه، کی به طور بچه های تو بخوره، کی بچه های تو رو تو مدرسه تأثیر بگذاره روشون. پس برای شما بچه نمیخوای داشته باشی، تو مدرسه میخوای رهاش بکنی تربیت بشه. زندگی تو خودت چقدر زندگی خودت داری؟ خیلی از بیماری ها رو برید بپرسید من چرا این بیماری رو گرفتم، آی دکتر میگیرن دیگه، پیش میاد، نمیدونی اینجوری میشه اینجوری میشه، آه چرا اولین علتش پیش آمد بالاخره. آقا تو ببین تو چنبره یه اراده خدا اسیری، چقدر دور بر میداری برای خودت، تو مشت خدایی، اصلا نگاه نمی کنه، فقط داره به اون نقطه های تصمیم گیری صبح بلند میشه میگه خب من چیکار بکنم. بابا تو این منت خیلی گنده بود، متکبر، اولش بپرس خدایا، البته اون دیگه نمیتونه بگه خدایا چیکار میتونی بکنی، صداش فرق میکنه، خدایا چیکار میکنی امروز با من، جوجه میشه آدم، کوچولو میشه. تو رو قرآن متکبرانه سجده نکنید. بعضی دیدید متکبرانه سجده میکنن، سجده کار خوبیه، بله سبحان ربی الاعلا و بحمده، لازم بود خدای من تو سجده کنه. اصلا ماهیت سجده با این رفتار تو فرق میکنه. تو اصلا خودتو ذلیل خدا نمیبینی، تو اصلا خودتو کوچیک خدا نمیبینی. آقا من کلاس اول رو عرض میکنم، من نهضت سواد آموزی دینداری رو دارم میگم فداتون بشم، که آقا اصلا تو پاک پاک، تو گناه نکردی، تو معصیت نکردی، تو آرزوهای بلند نداری که به اونها نرسیدی، اشتیاقش داره تو رو میکشه، عاشق نشدی که عشق ذلیل معشوقت بکنه تو رو، اصلا تو داری زندگی عادی میکنی، این زندگی دست خداست، به این میزانی که اختیار تو دست خداست از خدا حساب ببر، سزاد نازک بشی، در مقابلش حساب ببر، نماز میخونی بترس، بترس ازش، بترس به معنای ترس از لولو خورخوره نیست، ترس از کسی که میخواد تو رو آزار برسونه نیست. وای خدای من، ترس از کسی است که مقدرات تو دست اوست و او اراده کرده است زندگی تو را بر اساس لیاقت‌های تو سامان بدهد. ای کاش فقط به خواست خودش، به صفات خودش زندگی تو را سامان داده بود. قرآن بخونید این شبها، گریه کنید، له بشید پای قرآن. یکی از آیه‌هایی که تو قرآن می‌خونی بعد تا صبح باید زجه بزنی، خودتو بکوبی به در و دیوار، اون آیه است که خدا می‌فرماید که شیطان گفت رب به انذرنی الی یوم یبعثون، به من فرصت بده. خدا هم گفت باشه، فرصت بده، برو. بدبخت شد، بیچاره شد، کاش خدا فرصت بهش نداده بود. اگر یه وقت خدا با من به من گفت که او باشه خودت خواستی، خب بیا برو، من چه خاکی به سرم بریزم؟ خودت خواستی، خودت نشسته بودی خیال گناه داشتی، برات طراحیش میکنم، برات میچینمش، خودت مقام میخواستی، خودت چی میخواستی؟ من دیدم تو میخواستی، من برات طراحی میکنم. یه روایت براتون بخونم اذیت بشین، به من چه ربطی داره؟ بنده نقش شم رو بذارید تو این تضییع بازی کنم، اذیت شوید برید در خونه خود بگید اذیتمون کرد. میفرماد من به سر بنده خودم نگاه میکنم، هر چی در اسرار پنهانی قلبش باشه تبدیلش میکنم به لباس، تنش میکنم. بعد روز قیامت خدا هر چی پیش اومده باشه تو زندگی می خودت خواستی، من کی خواستم؟ میگه اون یادت اونجا اونجوری اینجوری اونجوری اونجوری خواستی، این نتیجه‌اش بود. خدا میشه به من نگاه نکنی؟ عاملنی به فضلک ولا تعاملنی به عدلک، میشه به فضلت با من عمل بکنی؟ خوف آدم رو برمیداره، چی کار من تکون بخورم؟ همه چی دست خداست. شنیدید تو مسائل مالی و تجاری میگن که آقا آدم شریک پیدا نکنه خیالش راحت تره؟ فدات بشم تو یه شریک داری تو زندگیت، خداست، خیالت راحت نباشه. مستقلی؟ هر کاری دارت میخواد برنامه‌ریزی کنی؟ من تا اینجا عرضم رو تمام میکنم، یه نتیجه گیری بکنم، یه مثال بزنم. مثال خوبه دیگه، خودتا یه مثال مفصل بزنم. ببینید مثلا آقا عرض بنده تا اینجا معلوم شد چی شد. حیات ما یه پیچیدگی هایی داره، پیچیدگی هاش باطنشو خدا میدونه، آثاری داره این پیچیدگی ها رو بهش توجه بکنی. مثلا نگاه کنید، بذارید حالا قبل از اون مثال کلیدی بحثم، که حالا مثال کلیدی نمیشه گفت، حسن ختام کلاممون میخواد انشاءالله باشه، قبل از اون من یه مطالبی رو بگم. آقایون شما میدونید که در باطن خودتون چی پنهان کردی؟ فداتون بشم.
آدم عبادت میکنه، زجر میزنه، زجر میکشه برای اینکه اون اسرار رو خبردار بشه، اسرار خودشو. خدایا من اینقدر عبادت میکنم ته دلم ببینم خسته میشم ازت، دلم یه چیز دیگه میخواد، من اینقدر میام ببینم خسته ازت میشم، مرض تو اون گوشه هاش قایم کردم یا نه. اینا تکاپویه برای یه خودشناسی. بعد اینقدر توبه میکنی خدای قبول کردی، سکوت میکنی، خدایا من اومدم اعتکاف توبه کردم، جواب نمیدی. خدایا حالا من الان بچه خوبی شدم دیگه، نه آره، یه اشاره بکن. ببین داره با چی کار میکنه. این جهل، این پیچیدگی، من چقدر دیگه باید تلاش بکنم؟ یکی از آثارش اینه که از عاقبت به خیلی آدم میترسه. قبول آقا؟ چقدر از عاقبت به خیلی آدم باید بترسه؟ میخوام بهتون مژده بدم، بالاترین مثال عالم خلقت از نگرانی برای عاقبت به خیری رو برای شما هدیه میدم. قرارمون روز قیامت که آیا این بالاترین، خودتون همینجا میفهمید بالاترین مثاله. خدا در عالم خلقت بالاتر از این مثال نداره. خوف ایجاد میشه تو دل آدم، میریزه پشم و پیل آدم میریزه. آدم بله جمع کن خودتو، تواضع خیلی آثار قشنگی داره. هی میشینیم به همدیگه نصیحت کنیم آقا تواضع داشت. خب این تواضع از کجا میاد؟ خب این خوف از کجا میاد؟ من دارم جاشو نشون میدم دیگه. یکیش اینجاست، سرچشمه این جهل و توجه به این پیچیدگی ها و نمیدونه چی میشه آخرش. لا اله الا الله. یه آقای نازنینی در روز 13 رجب که گذشت در خانه کعبه به دنیا آمد، در آغوش پیغمبر قرآن نازل نشده لب به قرائت قرآن گشود، در حالتی که نوزادی بود تازه از خانه کعبه، مادرش او رو آورده بود بیرون تقدیم پیغمبر کرد. این آقا هر چی پیامبر میشنید میشنید، هر چی پیامبر میدید میدید، فقط پیامبر نبود. این آقا میدانست که بارها پیامبر اکرم به او گفته بود قسیم الجنت و النار است، تمام انبیاء الهی از او اجازه میگیرن به بهشت میرن. این آقا شنیده بود بارها پیامبر فرموده بود فدای تو بشوم. این علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. وقت ماه شعبان پیامبر اکرم داشت در مورد ماه رمضان صحبت می‌فرمود، یه دفعه امیرالمؤمنین بلند شد صدا زد یا رسول الله بهترین کار تو این ماه رمضان چیه؟ پیامبر اکرم چشمش افتاد به علی ابن ابی طالب، یاد رمضان شهادت او افتاد، گریه کرد. صدا زد یا رسول الله چرا گریه می‌کنی؟ فرمود علی جانم یاد شهادت تو افتادم. بلافاصله پرسید من در ماه رمضان کشته میشم؟ بله علی جانم، من اون موقع عاقبت به خیر میشم، من اون موقع دین دارم. علی یک ذره تکبر محض رضای خدا داشته باش، یه ذره خودتو تحویل بگیر، یک ذره. خدا میدونست تو غرور نمیگیرده، تو رو گذاشت تو خانه کعبه به دنیا آورد. خب من علی رو میشناسم، علی هیچیش نمیشه. علی یک یه ذره خودتو بگیر، یه ذره. از این بالاترش رو بگم، تو محراب مسجد کوفه همچی که شمشیر به فرقش اصابت کرد صدا زد آخرش خدایا سر نماز از دنیا رفتم، رستگار شدم. خیلی نگران بود آخر سر دیندار از دنیا میره. اینقدر خوف، اینقدر یه ذره بندگی کنیم خدا رو صادقه برامون درست بشه دیگه، خدا رو هم بنده نیستیم.
به خدا میگیم خدا تو متوجه نیستی، خدا به جلو چشممون بگه ببین الان باید یک کار دیگه بکنیم، نه خدا شما متوجه نیستی. فداتون بشم، بهترین چیزی که از این اعتکاف میتونید بردارید ببرید خوفه. این روشنتر و واضحتر نمیدونم، 100 تا جلسه صحبت و گفتگو و گپ اینجا بگذارید بگید ما میخوایم خوفمون رو زیاد کنیم، خیلی علکی خوشیم، نمیترسیم از خدا، رنگ چهرمون یه بار هم سر نماز نپریده. خب امیرالمومنین چرا رنگش میپرید؟ چه معصیتی انجام داده بود؟ یه کمی ببینیم خب واقعیت ها رو، تنهایی خودمون رو، بی اختیاری خودمون رو، یه کمی بخشش رو ببینیم. خوف ورمون داره، عشق هم نتیجه شه. خوف تا خارهای مغیلان خودخواهی ما رو از بین نبره انسان عاشق نمیشه. این همه گفتی عشق عشق، عاشق شدی؟ کو عشق کو؟ لا یصلحه الا الخوف. مؤمن رو هیچی جز خوف درستش نمی کنه. من دیگه خیلی حداقل مبنای پدید آمدن خوف رو در دل گفتم، که یک کمی توجه به بخش های جبری حیاتت بکن، به قدرت خدا بر خودت نگاه کن. قرآن تو رو اینجوری بار میاره. یک کمی نگران عاقبت به خیلی خودت بشو، تو از خودت خبر نداری. این نفس چموش، این نفس حروم، این همه چی رو هم داره مال خود میکنه. انشالله خدا اعتکاف تو برات حفظ بکنه. ما که به این سادگی نمیتونیم آدمی پیدا بکنیم خوب بشه خوبیش خرابش نکنه. من مثال برای شما بزنم، شهر کوفه 3 امام رو کشت. خلاصه دیگه، این همه روزه که شنیدی، این همه حرف که شنیدی، خلاصه کنم برم. شهر کوفه چند تا امام رو کشت؟ 3 امام رو کشت. 3 امام رو اسیر کرد. یه جور دیگه نگاه کنیم. یا امیرالمؤمنین، یا خدا، این شهر کوفه کجاست که رسالت 3 امام بزرگ ما درگیری با این شهر کوفه است؟ هر سم کارشون به موفقیت نمی انجامه. شهر کوفه کجاست؟ خدا چیزی میخوای با شهر کوفه به ما بگی؟ بگو خدای من. یه جایی اینجا 3 امام گیر کرده کار رسالتشون تو این شهر، تصادفه؟ یه اتفاق ساده است؟ این اون تتمه حرف بند است. شهر کوفه کجاست؟ فدای شما جوانای خوب بشم. چقدر سخت آدم این حرفا رو با شما خوبا بزنه، ولی نگفتن اینها بیرحمیه به خوبی شماست. شما ازتون بپرسن شهر کوفه چه ویژگی داره، چرا اینقدر شهر کوفه بدی کردن به 3 امام ما، اولین وصف بدی که از شهر کوفه به ذهنت میرسه به زبون جاری میکنی چیه؟ بگو. الان من 2-3 بیوفایی شنیدم، درسته؟ مشهوره دیگه. این خیلی کلمه کمیه برای توضیح شهر کوفه. بیوفایی یعنی چی؟ شما فکر میکنید شهر کوفه یه شهره آبا و اجدادیه؟ اینا میلیاردها، میلیون‌ها سال، یا میلیون‌ها نه، صدها سال دارن اینجا زندگی میکنن، یه خصلتی دارن به نام بی‌وفایی، مشهور شده. اصلا شهر کوفه وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام وارد شد 10-15 سال بیشتر نبود ساخته شده بود. یه شهرک جدید الاحداثه، مثل اصفهان و یزد و قم و تهران و تبریز و مشهد نبود بگیم هر کدومشون یه ویژگی‌هایی دارن. اونا قرن‌هاست دارن اونجا زندگی میکنن با خاک و آبش و اینا، هر کدوم یه ویژگی‌هایی پیدا کردن. اصلا شهر کوفه یه شهر جدید الاحداثه، اکثریت قریب به اتفاقشون هم مهاجرن. حالا چه خصلتی داره شهر کوفه؟ این چیه؟ این کجاست؟ شهر کوفه، من بعد کلمه بیوفایی یادت نیاد، این کلمه که بنده عرض میکنم خدمت شما یادت بیاد.
دوباره تاریخ اسلامت هم انشالله پاس کردی، خدا قبول بکنه، از اون اطلاعاتت استفاده کن برای توضیح این مطلب. شهر کوفه یه مش خوبای مدعی، خوب مغرور، خوب متکبر. سه تا امامو کشتن، خوبی که زیر بار حرف خوب نمید، درست نمیده، سب کن ببینم، تموش. تکبرش سابقش خرابش کرده، سابقش خرابش کرده، سابقه داره. فداتون بشم. خواستید از اعتکاف در بیاید بیرون، دم در به خدا بگید خدایا خواهش ازت میکنم روز قیامت نه تو اسمی از اعتکاف من بیار، نه من اسمی میارم، اصلا حرفشم نزن، منم هیچ چیزی نمیکنم، من آدم نیستم، من میرم دست به دریا بزنم دریا آلوده میشه، اعتکاف کنم چی حالا؟ فداتون بشم. یادتون بره، یادت باشه خرابت میکنه در آینده. یه منم میزنی، من اعتکاف رفتم، پیامبر اکرم فرمود ای کاش گناه کرده بودی جاش، این منمه رو نمیزدی. گفتم تواضع و خوف یه جایی برید گیرش بیارید. تو که نمیدونی چه اتفاقی خواهد افتاد. ابن ملجم چرا باید امیرالمومنین رو بکشه؟ چرا اهمه بیشتر قرآن میخونه؟ چرا؟ وقتی میخواست بیعت کنه با امیرالمومنین صدا زد یا علی ابن ابی طالب بیا من با تو به آقا فرمود ابن ملجم شلوغ نکن، ابن ملجم برو فکر کن. گفت فکر میخواد معلومه تو. آقا فرمود ابن ملجم اصلا تو مجبور نیستی با من بیعت بکنی، برو یک کمی روش فکر کن. اصلا آقا حرف آقا رو گوش نمیکرد. نه آقا یعنی چی روش فکر کن؟ من شک دارم. آقا دست تو به من بده. جزئیات ماجرا خیلی شنیدنی تر از این حرف هست، ولی همین بحث‌های اخلاقی همون رازهاش اونجاست. ابن ملجم تو خودتو نمیشناسی، تو انقلابی نیستی، تو این کاره نیستی. به عنوان انقلابیونی که از کوفه اومدن تو مدینه در قضیه خلیفه سوم این توش بود. ابن ملجم تو خودتو نمیشناسی، تو اهل این کارا نیستی. خدای ما چی؟ خدای من چی؟ من چی میشم آخر سر؟ من چی میشم؟ من این ترس رو میخوام به شما هدیه بدم. بذارید حالا اون تیکه نهاییشم بگم. خدا بعضی وقتا از بعضی ها که انتظارشو نداره، اصلا لازم نیست آدم زیادم بد باشه، فداتون بشم، الحمدلله این میتونه به هممون برسه، الحمدلله. ما تجربه تاریخی من به شما میگم، اصلا حرف تو هوا نمیزنم. اگه من الکی خواستم کسی رو بترسونم، گناه نکردیم ما از خدا بترسیم. اولا گناه لازم نیست بکنی، همین که میبینی زنده حیاتت چقدرش در اراده خداست، خوف ورت میداره، مقام ربوبی خوفش دلتو میگیره، همونو نگاه بکنی. بعدش هم نمیخواد خطا بکنی، فدات بشم، همه کارهای خوب خوب بکن. بعد خدا یه وقتی ازت انتظار نداره یه کاری میکنی، بعد خدا باهات چی کار میکنه؟ ببین چی، سنت خدا رو نگاه کن. حیات خیلی پیچیده است. میفرماید که من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلى بان ينفق في سبيل عدو الله. راحتت کنم، اگر کسی در راه ولی خدا یه جایی لازم باشه یه کاری انجام بده، نداد، درسته، این کار نکرد دیگه، خب خدا فکر میکنی باش چی کار میکنه؟ همون خدایی که میخواست اون پسر سنگ بزنه گفت باسه بینم این کار هستی یا نه،
همون خدایی که به سر میخواست نماز شب بخونه فرمود وایس ببینم این کار هستی یا نه. آقا به تو نمیاد، اول تو باید سطح رو تغییر بدی تا بتونی هر جنایتی یا هر کار خوب بالاتر از سطح خودت انجام بدی. همون خدایی که میتونه تو ذهنها بره تصرف بکنه، خیلی اتفاقا رو موجب بشه، همون خدایی که داره با ما زندگی میکنه و ما در تعامل هر لحظه ای با او هستیم، میتوانیم تأثیراتی ایجاد بکنیم. گاهی ممکنه یه خطا بکنیم، خدا میفرمه خب حالا میبینیم دیگه، بقیهش دست من. اون خدا چی میگه؟ میفرماد اگر کسی انفاق نکرد، از خودگذشتگی نکرد، آبرو خرج نکرد، نمیدونم چی کار، یه کاری که باید بکنه در راه ولی خدا نکرد، من اونو مبتلا میکنم. من اونو مبتلا میکنم یعنی مجبور میکنم، یعنی یه کاری میکنم که مجبور بشه. به چی؟ به چی؟ شما بگید، شما فکر بگید به چی؟ مبتلا و مجبورش میکنم که در راه دشمن خدا فداکاری بکنه. تمام کسانی که از مرگ میترسیدن، پای رکاب امیرالمومنین و امام حسن حاضر نشدن، در راه کشتن ابا عبدالله الحسین به خاک و خون غلطیدن. خب بدبخت، تو که نمیرفتی جنگ، امام حسن رو به صلح وادار کردی و اینکه نمیری، حالا اومدی به دست ابوالفضل کشته شدی، در راه کشتن امام حسین کشته شدی. خب هیچ وقت نمی اومدی جنگ. آقا این دست خودش نیست دیگه، یه زمانی اونجا کم گذاشته، حالا اینجا باید خدمت گذار یزید باشه دیگه، چاره ای نیست. و امیرالمومنین خوب کمک نکرد، الحمدلله به یزید خوب کمک کرد. عمر سعد بهش گفتن به امیرالمومنین کمک کن، گفت من تو فتنه دخالت نمی کنم، کنار کشید. به یزید الحمدلله خدمت کرد، سر از بدن ابا عبدالله حسین جدا کرد. شوخی نداره دیگه، همینه دیگه. مبتلا میشه به چی؟ مبتلا میشه به دشمنی، مبتلا میشه. کاری میکنه، کاری میکنه که دشمن خدا میخواد بکنه. اینکه دوست بود، که دوست بود، یه جایی کم گذاشت، حالا میشه دشمن. کاری نه، تعجب نکن، انسان موجود پیچیده ای. من که بهت گفتم اول صحبت، گفتم حالا تو این ابهام ما میخواییم توبه کنیم، تو این ابهام میخواییم پاک بشیم، تو این ابهام میخواییم ناله بزنیم، میخواییم به خدا پناه ببریم. حق دارن اهل بیت اینجوری گریه بکنن یا نه؟ حق دارن اهل بیت اینجوری گریه بکنن یا نه؟ زینب کبرا تو شهر کوفه وقتی وارد شد، اختتامیه داستان کوفه رو اعلام کرد، فرمود مردم کوفه گریه میکنین؟ برای حسین گریه میکنین؟ ببینید، کسی اگه بنا بود برای ابا عبدالله حسین گریه بکنه، شایسته ترین افراد همون مردم کوفه بودن. زینب کبرا رو تل زینبیه ایستاد ظهر عاشورا، وقتی دور حسین فاطمه رو محاصره کرده بودن، هر کی هر چی داشت میزد، یه کلمه فرمود. زینب خیلی باهوشه، خیلی میفهمه. زینب دختر تربیت شده در آغوش فاطمی زهراست که جبرئیل امین با او سخن میگفت. زینب تربیت شده آغوش امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین میفرمود تو زینت بابا هستی. اومد رو تل زینبیه، اولین حرفی که از زینب نامحرما و نامردها شنیدن این بود، صدا زد عمر سعد، تو هستی دارن حسین ما رو میکشن؟ چی میخواد بگه؟ از زینب خبر نداشته تا حالا تو خیمه کی به کیه؟ خانم چی داری میگی؟ مگه تو در جریان مذاکرات نبودی؟ مگه نمیدونی فرمانده سپاه دشمن کیه؟ میدونم اینا رو. میخواد حرفی رو بزنه که شماها بشنوید، که آی گریه کنای حسین ما، کسی حسین ما رو کشت که ما چشم یاری ازش داشتیم. او خود حسین ما رو به قتل رساند. و ما بناست تو قصه عاشورا و زینب بفهمیم کی حسین رو کشت. بنا نیست فقط بفهمیم حسین به شهادت رسید. تو بناست بفهمی کی حسین رو کشت. که وقتی آوردن گزارش کربلا رو به یزید دادن، یزید برگشت گفت که خدا لعنتش بکنه این عمر سعد رو، چرا انقدر شلوغش کرد؟ بفرما عمر سعد تو از همه داری جلو. من یه روزه اینجاها.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.